أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خیلی خوب، ما این قسمتی که دیروز خوندیم رو توضیح هم بدیم. ببخش دیروز توضیح دادیم و بخونیمش که تمام بشه، انشاءالله برسیم بحث بعدی. کجا بودیم؟ آقای مظفر فرمود که اینجا هم در ادراک جزئیات عقل داره ادراک میکنه این جزئیات رو، لذا ایشون میگه شاید شما از حکما شنیده باشید قبلا که عقل مدرک جزئیات نیست، بلکه عقل مدرک کلیات. ایشون میگه اگر این رو شنیدید قبلا، اینو بدونید که منظور اونجا اینه که عقل بدون واسطه کلیات رو درک میکنه، اما اگر واسطه ای باشه بدون واسطه جزئیات رو درک نمی کنه. اگر واسطه ای باشه جزئیات رو هم درک می کنه توی اون نگاه. حتی اینجا این نکته ای وجود داره.
دو تا نظر کلی است، درسته؟
دو تا نظر؟
نظر کلی است در رابطه با اینکه عقل اصلا جزئیات درک می کنه یا نه.
خب،
بفهم. یه نش ملا صدرا می گرشم اموالی سینا و مرحوم کاظم نصیر.
که چی؟
فکرم اون دو تا بزرگوار اولی میفهمن کار عقل فقط تجرید کردن جزئیاته و جزئیات رو درک نمی کنه، جزئیات رو از تمایزات اجتدا می کنه، کلی می کنه. ولی مرحوم ملا صدرا می فهمن که نه، عقل هم مدرک جزئیات هم کلیات، جزئیات رو پیشرفته می کنه.
حالا همون بیان حتی صدرا هم که اینا قبلا اشاره کرده بودیم جزئی تعالی یافته و اینها، کلا بعدا باید ببینیم این عقلی که اینجا داره درست میشه و بحث ازش میشه، آقای مظفر داره ازش بحث میکنه، همون نفس انسانه که مدرکه یا خود مرتبه عقله که از مراتب ادراکی انسان. شاید اینجا کسی بگه که این مشترک لفظیه، اونی که درک میکنه همه ی مراتب رو نفس عقل که بهش عقل هم گفته میشه، اون عقل مدرک کلیات خودش یه مرتبه از اون نفس. لذا اونا اگر گفتن ان العقل لا یدرک کل جزئیات، واقعا درست گفتن و اون مدرک کلیات اون مرحله از حقیقت انسان. حالا این و قول الحکما ان العقل لا یدرک کل جزئیات، آقای مظفر اینجا اینطوری تفسیر میکنه که اگر حکما گفتن که عقل مدرک جزئیات نیست، یعنی عقل خودش مستقلاً ابزاری برای ادراک جزئیات نداره، عقل همیشه برای درک جزئیات وابسته به حسه، حالا یه حس ظاهر یا حس باطن. خب اینه ایشون داره میگه فإن غرضهم انه لا يدرك الجزئیات بنفسه، غرضشون اینه که عقل به نفسه جزئیات رو ادراک نمیکنه.
اینو قبلا هم خوندیم
برای ادراک جزئیات؟ نه فقط اول منطق، فقط اول منطق گفتیم چی؟ گفتیم که مدرک کلیات عقله، اما مقابلش که عقل جزئیات رو درک نمی‌کنه رو نگفتیم. یه بیانی از فلاسفه میگن آقا عقل مدرک جزئیات نیست، عقل مفاهیم کلی رو درک میکنه، کاری به مفاهیم جزئی بله
نداره.
چجوری؟
نه اینو من کاری ندارم حاجا، شما الان باید گفتید که آقا باید یه سبب یه وسیله چیزی باشه،
خب
وسیله اون ما بتونیم جزئی عقل ما بفهمیم.
خب
اون سبب چیه؟
خودم الان همینو میخوام بگیم دیگه. مثل حواس خمس، یعنی شما مثلا چون بینایی دارید، بینایی به عقل شما اجازه درک جزئی میده. جزئی مثلا این آقای امیدی جزئی، متشخص خارجی، این کتاب یا این موبایل متشخص خارجی، اینو بینایی یا شنواییتون یا چشاییتون یا بویاییتون به شما میده مثلا، یا حس باطن. اونم جزئی میده.
همین جزئی که جزئیه کلیه.
چرا؟
از یه جهت این جور این
چیزی با هم اول و با هم دوم
از یه جهت دیدیم چیز کلی ببینیم. الان جهت... مثلا
امیر حسین نوبخ چطوری کلی ببینم؟
بلاسه چجوری منو کلی ببینید؟ منو نسبت به جزئیاتم شما کلی میبینید، اما نسبت به انسان جزئیات
کدوم جزئیاتت؟ کدوم جزئیاتت؟ نه تو جزئیات داری؟ چی؟
اجزاش بازم
ما چی خوندیم تو باب تعریف؟ کل و اجزا، کلی و جزئی. اینا جزئیات تو نیستن، اجزاعت. بله شما یه کل هستی ولی کلی نیستی، فرق میکنه با هم دیگه. کل یعنی مجموعه که 10 تا جز داره مثلا، کلی یعنی یه مفهومی که صادق بر کثیرینه.
الان مفهوم ارزان نوبخص صادق بر تک تک سلوه
به نحو جمعیشون، بله به نحو کلیشون. اما اگه چشتو در بیارن دیگه بر اون صادق که این نوبخته با اون حرف میزنن. نه خدا نکنه رو تو این کار کسی بکنه، کاری که نمی کنن. اینا اجزاء شما.
اجزاء من نمی فهمم چرا بر اجزاء،
چون اجزاء صدق ندارن. ببین شما بر دستت که صادق نیستی، که این دست جزئی از توه، اما انسان بر زید صادق. زید جزئی از انسان نیست، جزئی از انسانه.
از اجزا که خارج بشیم و میریم سراغ رفتارا و حالات نفسانی، من اون که دیگه جزئیه.
نه
بله.
اونا هم همه اجزا. ببین اونا حالا چی هن؟ اصلا اونا نه جزئتن نه جزئیتون، اونا از عوارض وجود شما که اونا خودشون موجودات متشخص خارجی هن. باز فلان خلق، فلان صدا، فلان 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 فلان، اونا جزئیه تو که نیستن. که یعنی اخلاق خوب تو یستق علیه نوبخت؟ نه، اخلاق نوبخته خودش که یه نوبخت جدایی نیست. که زمانی یه چیز کلیه که توی مفهوم نوبخت کلی داشته باشی، بگی ببین افرادش، این اخلاق نوبخته، این دسته، این پایه، این عصبانیته، این محبته، این نفرته، اینطوری نیست.
یه لحظه
رو همین که گفتن تعمل کن. همین
فإن
غرضهم انه لا يدرك الجزئیات بنفسه بدون استعمال آلت ادراکیه. حرفشون چیه؟ اونها وقتی که گفتن الان میخوام همینو عرض بکنم، چرا همه تون شتابان شدید؟ این که گفتن که کلیات رو درک، جزئیات رو درک میکنه عقل، یعنی بدون ابزار ادراکی درک میکنه. آلت ادراکی یعنی ابزار ادراکی مثل بینایی. و الا فلیس المدرکو للکلیات والجزئیات الا القوت العاقله. و الا هم جزئیات و هم کلیات رو یه قوه درک میکنه.
چون گفتیم حضور صورت شی اندل عقل،
عرض کردم با عبارات اول و مزفرم جور در میاد که میفهمد حضور صورت شی اندل عقل. حتی عرض کردم این اون وقت این عقل با نفس یکی میشه ها، شاید مشترک لفظی بشه اینجا.
نفس
اون عقل، نفس انسان، حقیقت وجود انسان، اون عقلی که فلاسفه گوش کن، اون عقلی که نه، اون عقلی که فلاسفه میگفتن یه رتبه از نفسه، نه این. یعنی شاید اینجا یه اشتراک لفظی وجود داشته باشه.
مثلا الان عقل من تیل عرض رو درک میکنه،
این چی درک میکنه؟
یعنی الان مثلا نه دیده، نه هیچ، نه خیالی ازش داره.
ها مثل جبرئیل، شما جبرئیل رو دیدی؟ خیالی ازش داره؟
چی
از جبرئیل؟
خدا. آره مثلا درسته، ولی
خدا عقل، خود عقل، عقل
خب از مثلا شعور آقا شاید موانه بتونه درک بکنه، ولی اینکه من اینجا باشم یهو برم کربلا
نه نه قاطی نشه.
نه
آیا عقل اینو نه درک میکنه، یعنی تصور میکنه یا تصدیق میکنه؟ کدومو میگی؟
تصدیق
بکنه، شاید نکنه، شاید بکنه. چطوری میکنه؟ مثلا بشه متواترات، مشاهدات، خب مشاهده که نشد، این کار من خودم نکردم، اولیات نیست، چه میدونم مجربات فعلا نیست، حدسیات نیست، لذا میره تو علوم نظری. بعد ببینم چی میخواد اینو برای من ثابت بکنه. قول المعصوم، کتاب الله، فلان. بله عقل میتونه اینو بگه که این محال نیست. عقل میتونه بگه این که حقیقت وجود انسان با یه سرعت خیلی زیادی از اینجا برسه به یه جای دیگه، عقل اصلا نمیگه محال. اما محقق شد، به وجود آمد، اون حرف دیگه است.
واسه اصلا عقل چه چیزهایی درک
میکنه؟ آقا مظفر داره بگه کلیات و جزئیات.
هر چیزی، هر کلی،
هر ادراک.
یه ز خوندم اونجا هر چیزی توی عقل بریزی میتونه درک
بکنه. خب اینو خودم گفتم روز اول بهتون دیگه. آن چیزهایی که مادش، ببین شما این سوالتون رو دقیق کنید. چه چیزهایی رو درک میکنه؟ یه بار سوالتون اینه که چه جزئی، چه جنسی، جزئی و کلی. یه بار سوالتون اینه که هر حقیقت جزئی که تو عالم هست و کلی، سامه عقل درکش میکنه؟ خب نه، مثل معاد عقل تصدیق بهش میکنه اما تفصیلاتشو نمیتونه درک کنه. روزتون نیاز به قرآن داری، اصلا این خودش برهان بر نبوت. چون که عقل نمیتواند تمام اون تفصیلات رو درک کند، به خاطر اینکه موادش پیش عقل حاضر نیست، شما نیاز به ادراک بالاتر دارید. اگه منظورتون اینه، بله، نه، عقل همه چی درک میکنه. اما عقل دستگاهیه که هر چی بهش بدی پاسخو به شما میده
با حس.
بله، مثلا یادتون باشه روز اول میگفتم اگه 30,000 سال دیگه فکر کنید نمیتونید بفهمید که تو طبقه پایین اینجا الان چند نفر حاضرن. مگر با دیدن. صرف عقل نمیتون نمیده. فإن غرضهم و الا
مثلا مثل مصیبت های اهل بیت که مثلا برشون وارد شده، ما نه دیدیم نه چیزی، فقط شنیدیم.
تصدیق میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه متواتر شد.
سوالی که امیدی
چون متواتر. نه نه، ببینید باز اینا قاطی نشه با هم دیگه. وقتی میگیم عقل درک نمیکنه، یعنی عقل اینو مستقلا تصدیق نمیکنه. خب شما از کجا فهمیدید که پدرتون آقای ایکسه؟ چون خودش و مادرتون همین فامیل شما گفتن. درست شد؟ خود عقل که حکم نمیکنه که پدر من آقای ایکسه. که وقتی این مواد اومد، بله تصدیق میکنه، اما خودش به تنهایی اینو حکم، اجتماع نقیزه اینو خود عقل من حکم میکنه، چه کسی بگه چه کسی نگه. بعضی تصدیقات نیاز به یه خبر اولیه داره، مثل هم خیلی از چیزایی که اطرافمون وجود داره. حالا مجموعه اون چیزی هم که از تاریخ میدونیم یا از اهل بیت میدونیم همینه. به ما رسیده و عقلم مشکل نداره باش.
مثلا همین چیزی که الان فهمید پدرم مثلا آی ایکس و اینو به رسوندن، من میتونم طبق اون رسیده ها اینو درکش
بکنم. ممکن
اصلا این رسیده ها اشتباه باشه.
بله دیگه، لذا متواتر خبر واحد جدا میکنیم. اگه خبر واحد بشه احتمال خلاف توش هست، متواتر بشه نه دیگه هیچ احتمال خلافی توش هست. و ما برای سید و شهده اصل قضیه رو و ابعادش رو متواتر میدونیم. حالا بعد این واقع، اون واقع، اون واقع، احتمال خلاف توش شاید باشه. تو همه ی وقایع عالم این هست. بفهم گرمه چون؟ حق داری
بخاری خوش.
نه 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 بار. یه بار پرسید. و الا فلیس المدرک للکلیات والجزئیات الا القوة العاقلة. مدرک کلیات و جزئیات چیزی جز قوه عاقله نیست. ولا یمکن ان یکون للسمع والبصر و نحوهما وجود و ادراک مع قطع نظر عنها. اصلا سمع و بصر و امثال اینها چیزی نیستن بدون عقل. چون عقل پشت سر اینها ایستاده، اینا میتونن ابزاری بشن برای ادراک. غیر ان ادراک القوه العاقله للمحسوسات لا يحتاج الى اكثر من استعمال آلت الادراک المختصه في ذلك المحسوس. فقط اینه که آقا ادراک قوه عاقله چیه؟ چطوری قوه عاقله محسوسات رو درک میکنه؟ برای درک محسوسات دیگه چیزی بیش از همون آلت مخصوص اون محسوس نیاز نداره. این اگر میخواد دیدنی رو درک کنه نیاز به بینایی داره، اگه میخواد چشیدنی رو درک کنه نیاز به چشایی داره، اگه میخواد شنیدنی رو درک کنه نیاز به سامعه داره. اینم از این. یعنی پس اونا خودشون استقلالی ندارن، اما عقل باز از یه جهت بهشون نیاز داره برای اینکه بتونه اینها رو درک کنه. و یختص ادراک القوة العاقله به توسط الالته فی خصوص الجزئیات. این که قوه عاقله نیاز به یک واسطه ای داشته باشه برای ادراکاتش، این فقط در جزئیات رخ میده، وگرنه در سایر مفاهیم عقل خودش مستقلا درک میکنه. چرا؟ لأن الحسه به انفرادهی لا یفید رأیاً کلیاً. چون اینو این تا آخر بخونم که عبارت معلوم میشه. چون حس به تنهایی نمیتونه یک حکم کلی به من بده، حکم کلی نمیتونه به من بده، لأن حکمهو مخصوصون به زمان الاحساس فقط. ببینید این جمله میخواد چی بگه؟ میخواد مضافه اینطوری میفهمد که این که گفتیم عقل نیاز به آلت ادراکی حسی داره، این فقط تو جزئیات ها، وقتی رفتیم تو کلی اصلا حس اونجا چیزی نمیتونه بگه. حس چیزی جز ادراک همین لحظه به من نمیده. غلام حسینی ببین، من غلام حسینی دیدم تمام
شد،
ادامش میگه دیگه، اون وقت او حکم عقل همینو به من میده. و اذا اراد ان يتجاوز الادراک الى الامور الكليه، حالا اگه حس بخواد تجاوز کنه جلوتر بره، برسه به امور کلی که در واقع دیگه حس نیست، یعنی ادراک انسانی میخواد جلوتر بره، فلا بد ان يستعين بمقدمات عقليه و قياسات منطقيه ليستفيد منها الراي الكلي. اگر بخواد جلوتر بره نیاز به، یعنی ادراکات حسی من اگر بخوان کلی بشن، نیاز به مقدمات عقلی و قیاسات منطقی دارم. اینو کی خوندیم؟ تو مجربات گفتیم من الان دیدم که آب در 100 درجه فروش آمد، خب فردا هم دیدم، پس فردا هم دیدم، دیروز هم دیده بودم، 100,000 بار دیدم، من نمیتونم به این جمله برسم که آب کلن در 100 درجه به جوش میاد مگر این که یه مقدمه عقلی اضافه بکنم. که چی بود؟
این
امر دائمیه،
هر چیزی که
دائمی ان علتنه، لذا این امر معلول یه علت خاصیه، ولی من علت رو نشناسم، لذا قاعده علیت، بله لذا قاعده علیت اونجا کبرای اثبات کلیت برای من شد. فالمشاهدات و کذالک المتواترات تصلح لان تکون مبادی یقتنس منها التصورات الکلیه. پس مشاهدات، آن مظفر هی متواترات میذاره کنار مشاهدات ها بخاطر اینکه ادراک جزئی میده، و متواترات اینها هر دو میتونن یک مبدعی بشن، یک خزانه ای بشن برای اقتناس تصورات کلی. اقتناس یعنی چی؟ یعنی به دست آوردن، گرفتن. یقتنس منها التصورات الکلیه و تصدیقات العامه. تصور کلی و تصدیق عمومی تو از چی میگیری؟ از مشاهدات و متواترات. ای کاش هم مضافه تصور کلی رو نمیگفت، ما تصورات کلی از اون حس، نه از اون حس اول منطق میگیریم، نه از مشاهدات. گرچه اینجا داره به هم نزدیکشون میکنه ها، یعنی حس تصور و تصدیق نباید قاطی بشه.
اصلا تصدیق عامه،
یعنی تصدیق به نحو کلی، یعنی کلیه.
دیگه کار عقل دیگه.
خدا رو همین میگه دیگه.
خب دیگه.
میگه قیاسات منطقی و مقدمات عقلی میتونه اونو درست کنه.
میگه برمیگردم به اون.
بله دیگه، اصلا اون برخورد کنه اینجا. بل لولا تتبع المشاهدات لم نحصل على كثير من المفاهيم الكليه والاراء العلميه. اگر همین حرف شما رو بگم، اگر مشاهدات نبود ما خیلی از مفاهیم کلیمون رو نداشتیم. خیلی از آراء علمیمون رو نداشتیم. و لذا قیل من فقد حسن فقد فقد علما. اینجاست که کلام بو علیه، هر کسی یه حسشو از دست داد مثل اینکه یه علم از دست داده، بینایی از دست داد مثل علم. آفرین، اول جام بود. لذا من فقد حسن فقد، آقا این فقد قد، اون فقد دومی فعل این قد، یعنی ف قد فقد حسن شو. و تفصیل هذه الابحاث يحتاج الى سعه من القول لا يساعد علی اراده الكتاب. خب اینجا
اینجا فقط اولی فعل
با قد تفصیل،
دو تا فعل داریم، دو تا فعل داریم، من فقط حسن، این فقط قدش قد تحقیقه، فعل دوم هم اینجاست فقط علما. بله جمله شرطی است. حالا ببینید آقا، آقای مظفر اینجا میخواست چی بگه؟ میخواست بگه پس تنها جایی که عقل نیاز به یه واسطه داره برای ادراک فقط توی این جزئیات. چرا؟ چون حس به تنهایی خود حس به تنهایی که رأی کلی نمیتونه بده که. لذا وقتی که میخواد به کلیت برسه ادراک اولیش نیاز به عقل داره. از اون ور هم عموم ادراک، خیلی از ادراکات کلی ما مرهون حسن، یعنی چون حس اولیه رو داشتیم بعدن ادراک کلی به دست اومد. چرا؟ چون مشاهده کردیم یه چیز رو متعددن، مثلا تو عالم ماده اینطوریه، متعددن اتفاق افتاد، بعد ما حکم کلی کردیم به واسطه مجربات. اما همه احکامون هم اینطوری نیستن، اندقیزان لایشتن کل اولیات، کل مشاهده، خدا رو مشاهدات که بدیهی هست، اینا اصلا نیاز به مشاهده و حس نداره. خب تا اینجا به کجا رسیدیم؟ ببینید ما توی مطلب پنجیم، از طریق الاساس الفکری لتحصیل البرهان. عرض کردیم که هر تصدیق نیاز به علت داره، بعد گفتیم علت یا از داخل یا از خارج. زمانی که از خارج دو نحو داشت،
یا آلات نفسانی.
بریم بخوابیم مثلا اینطوری که شما
بریم آجا
بردیم این تو اوج
ماما نه
من
ما
خب گوش کن یا علت از داخل یا از خارج. اگر از خارج باشه، اگر از خارج باشه، یا از این ابزار و حواس، یا از قیاسات منطقی. وقتی از خارج، حالا میخوام بریم سراغ قیاسات که خود اینجا باز دو حالت داره. وقتی که قیاسات باشه، یا قیاس حاضرون لدینا خفیون انا به یه معنا، یا نه او قیاس اصلا حاضر نیست و باید بریم پیداش بود. ببینید از ثانی ان تکون العلت الخارجه تو هی القیاس المنطقی، اگه اون علتی که خارجیه چی باشه؟ قیاس منطقی باشه.
ثانی نداره،
خودم گفتم دیگه، دو کنارش نوشته دیگه. و هاذا القیاس علی قسمین، یعنی قیاس علت تصدیقمون باشه. آقا غلام حسینی گفتیم قیاس چیه؟ حد وسط، علت علت تصدیق دیگه، درسته؟ با من باش، بیا اینجا بالا بالا بالا، درسته؟ حالا اینجا ما قبل از اینکه برهان رو بخونیم، توی مجربات و حدسیات و توی فطریات گفتیم اینها یه قیاس هایی دارن که با اون قیاس ها ما اینا رو تصدیق میکنیم، آفر. ولی اینقدر واضحن این قیاس ها که ما نمیبینیم، اصلا توجهشون نمیکنیم. اینجا داره همین رو میگه، بعدم میرسه سراغ اونجایی که قیاس داره ولی اصلا واضح نیست. خب کجا؟ و هاذا القیاس علی قسمه، القسم الاول ای یکون حاضرا لدى العقل لا یحتاج الى اعمال فکر. اون قیاسی که حاضر نزد عقله و نیاز به فکر نداره. فلا بد ان یکون معلوله و هو الیقین بالنتیجه حاضرا ایضا. ایشون میگه اگر جایی یه قیاسی داشتی که نزد عقلت حاضر بود، یعنی در واقع چی حاضر بود؟ حد وسط عملا حاضر. ایشون میگه اگر چنین قیاس داشته قطعا نتیجه نزد تو
حاضر طبعا میشه اتفاق نه،
چون تمام دردسر ما پیدا کردن حد وسط. اگه یه قیاسی همون اول به راحتی حد وسط توش پیدا بود،
شکلی
حالا هر شکلی پیدا بود، اونجا ما چی داریم؟ اونجا نتیجه ما واضحه، مثل مجربات
حاضر
که در موردش بحث کردیم. جانم
حاضر اندل عقل،
حاضر اندل عقل،
ولی اگه معلوم نباشه حاضر، یعنی اگه شکل چهار باشه ما نفهمیم.
نه 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 رو شما تو صورت، الان داریم تو ماده بحث میکنیم.
ما نفهمیدم ماده یعنی که حد وسط همون هم معنی نباشه.
نه نه آنو میدید مجربات یادته بودی؟ مجربات دوران بیماریت بود. ببین ما گفتیم که بعضی از تصدیقات ما به دلایلی اینا نزد ما حاضرن، اصلا صورتشو کار ندارم. یعنی مثلا وقتی چندین بار میبینم که آب در 100 درجه به جوش میاد، من حکم میکنم که به طور کلی هر آبی در 100 درجه. چرا؟ چون یه کبرایی تو ذهن منه، یه استدلالی تو ذهن منه که او میگه اگر چیزی به این دوام رسید، یعنی یه علتی پشتشه. پس این در واقع معلول یه علتیه که همیشه هستش. خب حالا اینایی که گفتم آقای مظفر اونجا گفت که اینا رو به دست نیاوردی جدیدن، اینا حاضر اند ذهنک. پس چی حاضره؟ آیا امیدی؟ آره شما چرا آب نمیزنی صورتتون وقتی بیدار میشی؟ یکی ای ور میاد تا هم امروز اوضاع تنظیم نیست. به سر نو با بدن بنشست، خاندان نوبتش گم شد. حتی شما همه خوبید، بعدی ایشون بر احمد تال نیدن از این، ولی از او بر هی میاد، یعنی یکی یکی با هم سمفونیتون رو کامل
میکنم.
نه نوبت امروز تنظیم هست، یه آبی چیزی بریزی تو خود.
نوبت هستم ما رو بیداریم
خدا رفتش کن. اگر برسیم به این کبرایی که این دائمیه، میدونم این محل خدش است، میگه مر برنگرد اونجا بفهم. نه نه بشین و هازا و
خاره دیگه دارم
بفهم.
سلام باش
آی ساله خوبی
هازا.
و هازا شأن المجربات و الحدسیات و الفطریات التي هي من اقسام البدیهیات. این شأن کیاست؟ شأن مجربات، شأن حدسیات و شأن فطریات که همشون یه قیاس خفیی توشون بود. از قلنا سابقا ان المجربات والحدسیات تعتمد على قیاس خفی حاضر لدى الذهن. گفتیم که مجربات و حدسیات یه معلم زبان داشتیم در دوران راهنمایی. حالا شما چی میگید متوسطه چندم شما؟ شما دهه 90 80 چی؟
80
90
ایشون میگفت که خیلی یادشون که آدم بسیار خوبی هم بود. ایشون میگفت هر کس خمیازه بکشه سر کلاس باید یه سکه دور طلا بیاره. حالا سکه دور طلا چیه؟
51.
اینم چون که دهه 90 دید نمیدونم.
آجا 251 که دورش اینجوری طلایی بود.
واقعا دهه 90 چون زمان 25 تومانی بود، 25 تومانی. 25 تومانی ها 25 تومانی ها چیز بود، یه همین مدل همینا نقره ای بود وسطش، دورش یه حالت طلایی بود. بعد دیگه چیز زبان داشت. نه 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 اصلا نایاب نبود، نه مردم اصلا استفاده میکردن ازش. این جریمه خمیازه بود. بعد یه صندوقی داشت تو
پی آوابیز میخوردی
اینجا با ما باش شما این لحظه. یه صندوقی داشت اینو جمع میکرد، بعد تو مدرسه یه مثلا حالت کلاس خاصی بود که مثلا میشد توش صوت گوش کرد، نمیدونم این مثلا اونجا برای چیز زبان پخش میکرد اینا. بعد برای تجهیز اونجا از این 25 تومانی استفاده میکرد. آره خلاصه اینجا هر کی خمیازه کشید یه سکه دور طلا شهویده. خدا این خدا حفظش کنه.
این معلومه تجهیز کلاس از آقای غربی استفاده.
فلا بده ای یکون معلوله و هو الیقین به نتیجه حاضر. اینو که خوندیم والفطریات و قضا یا قیاسات و ها معها. فطریات هم قبلا گفتیم که قضایایی هستن که قیاس هاشون همراهشون هست. هم آقای مظفر همونجا قیاسش رو هم گفت که چطوری شکل میگیره. و انما سمیت گفت دیگه دوباره باید بریم اونها رو گوش کنیم. و انما سمیت ضروریتن لضرورت الیقین. و بهش گفتن ضروری، چرا؟ چون یقین به اینها بفرما ضرورت داره، ضروری یقین به اینها. چرا یقین به اینها ضروریه؟ چون که اون سبب یقین رو دارن لدل عقل. آره به سبب حضور علتها، چون که علت خدمت شما که عرض بکنم این آقایون فطریات و مجربات و حدسیات حاضر است لدل عقل بلا کسب، نیاز به کسب نداره. تمام دعوا تو فطریات مقدمات غیر عقلیه. ولو بگن 5344 ضرب در 2786 اونجا فکری در کار نیست، اونجا فکری در کار نیست، شما فقط داری اینا رو با هم چفت میکنی.
اصلا
عملیات محاسباتی اونجا اصلا فکری نیست،
اصلا فکر اونجا تغییر میکنه اونجا. اصلا
چرا تغییر میکنه؟
رشد میکنه اونجا.
یعنی چی رشد میکنه؟
به این دلیل که توی ریاضیات وقتی کسی ریاضی کار بکنه،
ببین داری حرف مشهور میزنیم، فکر رشد میکنه، ذهن آدم ورز پیدا میکنه. بعدم من که ما که نگفتیم همه ریاضی فطریاتن، که این چهار عمل اصلیه مگه هندسه اینه؟
نه درست از همون چهار عمل اصلی
ذهن تشخیزن للعزان اشکار
چه زوری وقتی باش کاری نداریم
قدر رشد مگه هر رشد ذهنی یعنی توی کار فکری انجام دادی قبلش؟ نه. کی گفت اصلا ملازمه از کجا داریم میاری؟
اصلا فکر
چه زوری رشد میکنه؟ یعنی اصلا اون فکر با این فکر غیر مشترک لفظیه. اگه فکر منظور قدرت ذهنیه، با حفظ کردن هم شاید قدرت پیدا کنه ذهن، دقیق میکنی؟ با عملیات غیر عقلی هم قدرت پیدا میکنه. اما فکر به معنای تنظیم معلومات لتوسط الی المجهول و لتوسل الی المجهول اون لزومن این نیست. بله این کارا شاید رو اونم مؤثر باشه، اما معنیش این نیست که ما تو اونا فکر انجام دادیم، اینا باید از هم جدا بشه. این که صرفا ریاضیات آقا میگوین برای فکر خوب است، کدوم فکر؟ اصلا فکر در فارسی و منطق و عربی اینا هم مشترک لفظیه.
حاضر اصلا اینا رو ولش کن، الان من این همه تلاش میکنم
و الهونا داریم چون میبریم اون عقب نمیشه، ببخشید. و الهونا برحمت دیگه ناراحت میشه از شکال نداشت. و الهونا انتها بنال قول الى استقصاء جمیع البدیهیات ست. اینجا دیگه ما تونستیم استقصاء کنیم، بشموریم، خلاصه احصا کنیم. نه پریدن عزیزم. و الهونا هم با مجاست. و الهونا نشونش بده کجاست؟ آها
فهمیدم.
نسبت پریدن به اون نده دیگه. و الهونا انتها بن القول، اینجاست که دیگه انتها پیدا کرد برای ما این قول. قول در مورد چی؟ انتها پیدا کرد قولمون به چی؟ الا استقصاء جمیع البدیهیات ست. در استقصاء تمام بدیهیات ست گفتیم بعضیاشون علتشون از داخل مثل اولیات، یعنی برشمردن همه موارد یه شیء و کامل خلاصه بررسی کردن.
منظورش اینه که
استقرایی، نه استقرایی که هست، استقرایی که هست. بله بله، شون اصلا استقرایی. که چی شد آقا؟ گفت بعضی علتشون از داخل شد اولیات، بعضی علت خارج. اونایی که از خارجه، برخی علتشون آلات و حواس انسانن شدن متواترات و مشاهدات، برخی علت خارجیشون قیاسه که شدن مجربات و بفهمید فطریات و حدسیات. شیشتاشو خوندیم، از این به بعد دیگه از بدیهیات خارج میشه، از بدیهیات یقین. علتی هیه اساس البراهین و رکیزت و کل تفکیر. این جه بدیهیات ستی که اساس برهانهان و این رکیزه، یعنی چی؟ این مرکوز و مرتکز همه برهان، این همه برهان ها مرتکز و متمرکز بر این شیشتان و رکیزت و کل تفکیره، یعنی همه فکرها هم از اینها شروع میشه توی تصدیقات.
این برهان ها متمرکز رو این
شیشتان و رأس المال العلمی لتاجر العلوم. اینا سرمایه، رأس المال قبلا یادتونه دیگه، خوندیم توی باب تعریف، تو اول کارم خوندیم. و رأس المال العلمی لتاجر العلوم، این رأس المال و سرمایه علمیه برای اون کسی که تاجر علمه. خب و الا استقصاء اسباب الیقین بها. ما دو تا کار کردیم. ببین الهونا انتها بن القول یک، الا استقصاء جمیع البدیهیات، حالا بعد از پرانتز ببینید دو، و الا استقصاء اسباب الیقین بالبدیهیات، یعنی هم خودشون و هم اسبابشون رو بحث کردیم. حالا دوباره از اولیشون میگه فل اولیات و علت و یقینه ها مند داخل، این اولیات. ول مشاهدات و ول متواترات علت ها مند خارج و هی الالت الحاسه. و سلاسل باقیه علت ها مند خارج ایزن و لیست هی الا القیاس الحاضر. این هم شیشتاش که اینجا بیان کرده. و مظفر همه اینا رو گفت تا برسه به سر این القسم الثانی که میخواد برهان رو حالا بگه. برهان لمیان کان او انیان، علت تصدیق بهش حد وسط، حد وسطی که نزد ما حاضر نیست و پیدا شد و به این کار پیدا کردن این میگن فکر.
دوران پنج تا مرحله رو بگیم. بله. خلاصه که الان گفتید میشه.
الان چشم از مثالی بخونم چشم. پنج تا مرحله
رو میگفتیم، گفتیم هر جایی میخوای فکر کنی به اون پنج تا فکر
کن. خب تعیینش مهمه. اینکه کار رو نمیندازه
که. خب
اون
چه کاری
رو؟ خب اصلا بده. الان پنج تا شوی من رو تعریف پیاده کنم.
خب دیگه هم
خب. الان مظفر میگه تنها راهش تقسیمه. شما کجا میدین راهش چیه؟
من میدونم. یه ما بشینیم تقسیم تا انجام دادیم.
بله دیگه
مثلا این کلاس مثلا یا مثلا خودم
نه 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 این دو بحث نه ببینید نه قبول شما میگی که حالا اینو روی چند تا چیز پیاده کنیم
بله
قبول میشه منطق کاربردی و انجام شده که آقای مظفر این کارو کرده ها بله. آقای مظفر همونجا روی ما اونو پیاده کرد افراز کرد دسته هاش روی کیکی پیاده کرد بله اونجا پیاده کرد یا ما اصل براهین رو توی اشکال اربعه همشو پیاده کردیم بله. ما اینجا کل برهان ها رو تازه گفتیم خلفش هم بیارید خلفش هم بیارید کارش هم بکنید اون همه کار مراحل پنجگانه فکری بله برای اینکه مهارت بره بالاتر خیلی امثله رو باید اینجا کار کرد این درسته که میگم القسم الثانی الا یکون القیاس حاضرا لدى العقل اونجایی که قیاس نزد عقل حاضر نباشه فلا بد للحصول على اليقين من السعي لاستهزاره لذا راهی نداریم برای حصول علی الیقین این منش من بیانی است جز چه چیزی من از سعی لاستهزاره بالفکر و کسب علمی تنها راه ما اینی که فکر بکنیم و کسب علمی کنیم اینجا و ذالک به رجوع الی البدیهیات ببینید آقا اونجایی که من آفرین اونجایی که من علت تصدیقم از خارجه خب از آلات حسی نیست حاضرم نزدم و بعد پیداش کنم تنها راهی که من دارم بازگشت به بدیهیات چون هر چیز دیگه رو انتخاب کنم اونم عین همین یعنی حد وسطش حاضر یادتونه گفتیم باید نظریات برگردن به بدیهیات و الا کننا فی جهل الى آخر الاباد اگر نظری ها به بدیهیات برنگردن آفرین ابدا تو جه باقی میمونیم
لیکن ابدا تو جه
نیستیم پس بدیهیاتی هست آفرین باید برهان خود
مونیم وجدان آدم قبول قیاس
استثنائی دیگه مکابر مکابر
او مریض
مکابر او مریض العقل و ذهن و الجسم
او اون حرف عالم
فعضا حذرن نبودی الان فعضا حذر حاضر قیاس اگه این قیاس رو تونستیم به به پیدا کنیم انتظم البرهان اینجا برهان من منتظم میشه یعنی برهان من تشکیل میشه اما الا طریق لم او طریق الان چه با طریق لم برم چه با این تو هر دوش حد وسط علت تصدیقه و علت اثبات
اصلا از کلن توی منطق من فقط علت اثبات کنم
کلن با همه کار دارم
ثبوت
آزاد
اما چرا لمی و انی میکنم چون علت اثباتی که خودش علت ثبوته ارزشمندتر
که میشه لمی
فاستهزار علت الیقین غیر الحاضرته فاستهزار علت الیقین غیر الحاضر صفت علت یقینه پس استهزار علت یقینی که حاضر نیست هوال کسب بهش میگن فکر بهش میگن کسب آقا پس فکر در تصدیقات یعنی استهزار علت یقینی که نزد تو حاضر نیست اگه فقط میگفت استهزار علت یقین شامل مجربات و حدسیات هم میشد لذا باید بگه غیر الحاضر
چون اونا دارن ولی حاضر
هوال کسب و هوال محتاج و الی نظر و الفکر اینجاست که نیاز به فکر رو نظر داری یعنی این استهزار این هوه برم گره به استهزار این استهزار که محتاج نظر و فکره و لذی ید او الى هازل استهزار اون چیزی که ما رو دعوت میکنه به این استهزار که این حد وسط رو بیار تا تصدیق کنی چه چیزیه چرا ما بریم سراغ این البدیهت الاولا المذکورت فی صدر البحث و هی استحالت وجود الممکنه ما یه بدیهی داشتیم که هر ممکنی برای تحققش نیاز به علت داره. از اون دارم میبینم که تصدیقم به این مطلب ممکنه، پس راهی ندارم جز اینکه چی رو بیارم؟
علت.
و اذا حضرت العله انتظم البرهان، وقتی که علت بیاد یعنی همون حد وسط که برهان تنظیم میشه، کما قلنا ایحصل الیقین به نتیجه، یقین به نتیجه هم حاصل میشه. و ذالک بناء علی البدیهه ثانیه، چرا وقتی که علت رو بیاریم قطعا نتیجه حاصله؟ به خاطر بدیهی دومی. بدیهی دومی چی میگفت؟ میگفت امکان نداره علت بیاد معلولش نیاد، معلول نمیتونه تخلف از علت. و هی استحاله تو تخلف المعلول، اینجا بالای معلول بنویسید نتیجه، ان الاله بالای علت هم بنویسید حد وسط یا برهان. فتزه من جمیع ما ذکرنا کیف نحتاج الی البرهان، اینجا فهمیدیم که چرا چطور ما نیاز به برهان داریم. و سر الحاجت الی،
سر
بالای علت هم بنویسید حد وسط
یا برهان.
و سر حاجت به گوش کن برهان، ما اینجا فهمیدیم کیف نحتاج الى البرهان و سر الحاجت الی. و انه یرتکز اساسه، اساس برهان مرتکزه و قائم بر چی؟ علی هاتین البدیهتین اللتین، اون دوتا بدیهی اول بحث که چیان؟ هما الطریق الاساس الفکری لتحصیل کل برهان، اونا طریق اساسی هن برای تحصیل هر برهان. آی صالحی ببین جان، یک هر ممکن نیاز به علت داره، و دو هر تعلول از علت تخلف نمیده. ببین آی صالحی، حالا موضوع یا محموله یا مقدم و تالی، جمله شرطی هست جمله حمله فرق نمیده، این اون چیزیه که من میخوام بهش تصدیق کنم. تصدیق یه امر ممکن الوجوده و برهان بیارم برش دیگه، ببخشید باید علتی بیارم برش. اگر یه امر ممکن الوجودی پیدا شد تحققش اتفاق نمیفته مگر با علت. حالا بحث کل بحثی که اینجا خوندیم چی بود؟ خواستیم ببینیم علت تصدیق در قضایای مختلف بله
چیست.
تقسیم بندیمونو چطوری انجام دادیم؟ اینطوری گفتیم، گفتیم علت تصدیق
یا از داخل یا خارج،
یا من الداخل یا من الخارج. اگه از خارج باشه یا از آلات حسیه است یا از قیاسات، اگه از قیاسات باشه یا حاضر لد العقل یا غیر حاضر. بعد گفتیم چی؟ گفتیم اولیات میاد اینجا، متواترات و مشاهدات میاد اینجا، مجربات، حدسیات، فطریات میاد اینجا. با این کار خوش کنید لحظه تونستیم شیشتا یقینی بدیهیمونو معلوم کنیم که چطوری علت تصدیق براشون اومده. اینا نیاز به علت داشتن، همه اینا آقا بدیهی بودن. گفتیم تنها قسمی که بدیهی نیست یعنی قیاسش نزد ما حاضر نیست و باید بگردیم پیداش کنیم تصدیق نظری.
آقا جان اونا هم نزد ما حاضر نبودن.
یه لحظه دقت کن
آقا جان، نظری هم اونا
نظری نیستن دیگه.
شما جان الان اونا یه دقیقه بعضی هاشون جان اونقدر خفی هم نزد ما،
خب اگه اونطوری باشه میشن نظری
بالا پس بالا
که نداریم، اونا همه بدیهی. حالا چرا بدیهی هم دیگه میشه بحث سغروی سر جاش. خب ببینید آقا تو آخریش من حد وسط نزدم حاضر نبود، بذار تصدیقم نظری بود. اینجا ما باید چی کار کنم؟ باید برم برهان شکل بدم. برهان من چیه؟ یه اصغر دارم، یه اکبر دارم، یه حد وسط دارم،
و یه اصغر و اکبر در نتیجه های برهان چه استثنایی باشه چه اخترانی باشه هر دوش دوش درست میشه. گوش کنم اینجا حد وسط رو که پیدا کنم در واقع علت اثبات اکبر و اصغر رو میشه منطق کل روزه منطقی تو پس منطق میگه چی؟ میگه تصدیق یه امر ممکن الوجوده، شما توش نیاز به علت دارید، اونجایی که علت نزدت حاضر نیست یا از داخل نیست بعد بری پیدا کن این علت کیه؟ حد وسط. بعد حد وسط شد واسطه در اثبات، یعنی علت در اثبات. وقتی که پیداش کردی اون وقت میتونی این تصدیق نظری تو معلومش کنی. حالا این حد وسط که واسطه در اثبات هست قطعاً یا واسطه در ثبوت هست یا نیست. اگه این باشه میشه برهان لمی، این هم باشه میشه
درست شد؟ باز فقط که امنی هم باید دقت کنی، کلاً باید این رو دقت کنی که باید واقعیت خارجی داشته باشه.
اصلا نداشته باشه نمیتونی برهان بچینی.
اصلا,
اصلا زمانی شما برهان داری که اصغر رابطه واقعی با حد وسط داشته باشه، حد وسط ما اکبر. اینو برای شروط و مقدمات برهان انشاءالله میخونیم، نداشته باشن نمیخونیم.
اصلا خود اول حرکت البرهان بود ان العلوم الحقیقیه.
بله دیگه خیلی
یه بار دیگه میگی
تو کون تیکه
همین تیکه آخریه حد وسط.
حالا حد این دیروزم دو سه روز داریم بحث میکنیم. حالا حد وسط که خودش واسطه در اثباته اکبر برای اصغره، یا ثبوتن و خارجن هم علت ثبوت اکبر برای اصغره، علیت خارجی داره حد وسط، یا نه علت ثبوت اکبر برای اصغر نیست. اگر باشه میشه برهان لمی، اگر نباشه میشه برهان انی.
اگر علت واسه ثبوت اکبر باشه جواب میشه
علت باشه حد وسط برای ثبوت اکبر للاصغر. فردا انشاءالله میخونیم که این علتی که علت ثبوت اکبر برای اصغره گاهی علت خود وجود اکبرم هست اما گاهی نیست. میشه برهان لمی مطلق و غیر مطلق.